بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم شرح مباقر، صفحه 67، سطر 13. المقصد الثالث، الاراده عندنا غیر مشروطه به اعتقاد نفع او به میل یتبعه، و ذالک ان الاراده توجد بدون همه. گفتیم که اراده رو بعض معتزله تفسیر کردن به اعتقاد نفع، یعنی وقتی من معتقد میشم به اینکه عملی نافع است، همین اعتقادم به نفع این عمل میشه اراده اون عمل. بعضی هاشون گفته بودن این اعتقاد به نفع باعث میشه که برای من میلی به وجود بیاد و اون کار، اون میل میشه اراده، یعنی میل تابع اعتقاد است و این تابع اراده است. پس بعضی گفتن اون متبوع اراده است، بعضی گفتن این تابع اراده است. اشاعره معتقد شدن که هیچ کدوم از این دوتا اراده نیستند. اراده یک صفت مخصص است که بی اختیار بر ما وارد میشه و تخصیص میزنه یکی از دو طرفی رو که مقدور ماست. ما قدرت داریم که کارو انجام دهیم یا ترک کنیم. از این دو طرف در قدرت، در حیطه قدرت ما هستند و قدرت ما نسبت به این دو مساویه. گاهی هم نمیگیم این فعل و ترکش، گاهی میگیم این فعل و آن فعل دیگر. دو تا فعله که من میتونم هر کدوم رو انتخاب کردم انجام بدم، دو تا رو با هم نمیتونم انجام بدم، ولی یکی رو انتخاب میتونم بکنم. اینجا قدرت من نسبت به هر دو فعل مساوی است، یا قدرت من نسبت به فعل و ترک مساوی است. به طور کلی میگیم قدرت من نسبت به طرفین مساوی است. اراده صفت مخصصه است، یعنی میاد از بین این دوتا یکی رو تخصیص میزنه و قدرت من رو به سمت همون یکی خاص سوق میده و من قدرتم رو صرف اون طرفی میکنم که اراده اختصار کرده. پس اراده میشه صفت مخصصه، یعنی قدرت رو تخصیص میزنه به یک طرف. و خود اراده دیگه ارادی نیست، یعنی وقتی میاد ما با اختیار ما نمیاد، بلکه پیدا میشه و کارش هم اینه. این نظر اشاعره بود. حالا در مقصد سوم این مسئله مطرحه. درسته به نظر شما اراده مخصص احد طرفه المقدور هست، اما آیا این اراده مشروط به اون اعتقاد نفع هم هست یا نیست؟ آیا این اراده مشروط به اون میلی که تابع اعتقاد نفع هست یا نیست؟ ایشون میفهمد که نه، مشروط نیست. گاهی اعتقاد نفع نمیاد، گاهی هم اون میله نمیاد، ولی من اراده میکنم. از این که اراده حاصل شد اون دوتا حاصل نشدن، ما کشف میکنیم که اولا اراده این اون دوتا نیست، ثانیا مشروط به اون دوتا نیست. اگر این اون دوتا بود بدون اون دوتا حاصل نمیشد، اگر مشروط به اون دوتا بود بدون اون دوتا حاصل نمیشد. ولی چون میبینیم بدون اون دوتا حاصل شده، میفهمیم که نه مشروط به اون دوتاست و نه این اون دوتاست. این ادعایشونه. بعد شروع میکنه به استدلال. به چه دلیل در اراده احتیاج به اعتقاد نفع یا احتیاج به میلی که تابع اعتقاد نفع نداریم؟ سه تا مثال میزنه. میگه در این مثال توجه کن، اراده هست ولی اعتقاد نفع نیست، میلم نیست. یک مثال اونجاییست که درنده‌ای به دنبال انسان افتاده انسان داره فرار میکنه، میرسه به سر دوراهی. چون آشنا با این دو تا راه نیست، اعتقاد به نفع هیچ کدوم نداره، چون نمیدونه که کدومشون مفیدند. شاید یکی به پرتگاه منتهی بشه، شاید یکی به بن‌بست بخوره، شاید هم نجاتش بده. پس اعتقاد به نفع نداره، قهرن میلم نداره، به هیچ طرف میل نداره، اصلا مردده کدومو بده، ولی اراده میکنه، یکی رو انتخاب میکنه، میره. قدرتش نسبت به هر دو طرف مساوی است. اراده میاد تخصیص میدن قدرت رو به یه طرف، ولی نه اعتقاد نفی وجود دارد نه میلی وجود داره. ایشون میفهمد اینقدر گرفتار وحشته که اصلا نمیتونه اعتقاد خودش رو رسیدگی کنه، ببینه اعتقاد نف داره یا نه، میل داره یا نه، اصلا این چیزا برش حالیش نمیشه، فقط تو فکر اینه که خودش رو نجات بده. یه مثال. مثال دوم، دو تا ظرف آب که از همه جهت مساویند پیشش میذارن، اینم تشنه است، میخواد یکی از این آبها رو استفاده کنه، هر دو مساویند، اعتقاد نفع به کدوم طرف داره؟ براش هر دو یکی، میل به کدوم طرف داره؟ هر دو یکی، هیچ فرقی براش نداره، ولی در این حال اراده میکنه یکی رو برمیداره. اعتقاد نفع وجود نداره، میل وجود نداره، ولی اراده وجود داره. مثال سوم اینه که دو تا نان جلوش گذاشتن که از همه جهت مساویند، مثلا هر دو سنگه که هر دو برشته است، هر دو نسوخته است، خمیر نیستند، سوخته نیستند. به قول بعضی میگو اگه خمیر نباشه سوخته نباشه که اصلا نون نیست، باید این دوتا رو داشته باشه. حالا ما تو عالم خیال فکر میکنیم نونی داریم که خمیر توش نیست، سوختن توش نیست، از همه جهت مثل همه. بعد این چون گرسنه است باید یکی از این را استفاده کنه. اعتقاد به نفع هیچ کدوم نداره، یا هر دو نافع میبینه، میل به یکی مخصوص هم نداره، هر دو بالاخره میل داره، هر کدوم باشه اراده میکنه و انجام میده. این سه تا مثال توجه کنید، اعتقاد میل تو، اعتقاد نفع یا میل توش نیست، یا اگر مز مشترکه، ولی اراده که مخصص قدرته میبینید حاصله. اینجا نشون میده که اراده از اعتقاد نفع و از میل تخلف میکنه، اینا از هم جدا میشن. وقتی جدا شدن ما نتیجه میگیم که این هم نیستند، اولا یکیشون هم مشروط به دیگری نیستن. به همین جهت حکم میکنیم به اینکه اراده اندنا غیر مشروط است، هم غیر مشروط است به اعتقاد نفع، هم غیر مشروط است به میل، به هیچ کدوم مشروط نیست. دیگه مطالبی هم تو این فصل هست که وقتی من رسیدم توضیح میدم، اصل فصل توضیح دارم. معتزله در این سه مثال چه میکنه؟ اونا معتقد به این هستن که اراده اعتقاد نفعه یا میله. اونا چه میکنن توضیح میدیم. اونها به اعتقاد نفع ارتکازی یا میل ارتکازی اکتفا میکنند، میگن این شخصی که سر دوراهی ایستاده یا مردد شده بین این دوتا کاسه آب یا اون دوتا نان، این شخص ولو توجه نمی کنه، ولی بالاخره ناخودآگاه یک طرف رو نافع می بینه یا به یک طرف میل پیدا می کنه، لذا به اون سمت میره. ولی ازش بپرسید شعور به این اعتقادش نداره، نمی دونه که این نفع اراده کرده یا اون میل پیدا کرده. اصل میله هست، بهش کافید تو قلبش میبینید میل وجود داره، اگه میل رو بهتون ببینید، اما خودش نمیدونه میل داره، اون تردیه نمیذاره که این میل پیدا کنه.
همون تردیه برای مراجعه حکم هاست که اینجا میگه وجود داره.
بله. حالا تردیه برای مراجعه لازم میاد یا نمیاد، اینا خودش بحثه. اینو لابلای کلمات خود مصنف و شارح ها بودند و من الان متذکرش نشم بهتره، چون بحث خارجیمون طولانی میشه. ولی این بحث هست که آیا ترجیب را مراجعه یا نه. به اشعاری نسبت داده شده که اینا میگن ترجیب را مراجعه و جایز هم هست. ایشون در اینجا میگه ترجیب را مراجعه نیست، ترجیب معل مراجعه. یعنی تمام اون نسبت هایی که به اشعاری میدن همه رو ممکن میشه. معتزله قائل است به اینکه اینجا ترجیب را مراجعه نیست، اشعاره معتقدن به اینکه اینجا ترجیب را مراجعه نیست. اما هر کدومشون یه جو توجیه میکنه که توجیهشون رو باید برسیم. چه لرز کن صفحه 67 سطر 13 المقصد الثالث الاراده عندنا غیر مشروطتن به اعتقاد نفر او، یعنی او غیر مشروطتن به میلی که تابع اعتقاد نفره. اعتقاد نفر قبلا گفتیم مطبوعه، میل تابعه. اراده پیش ما نه مشروط به اون مطبوعه نه مشروط به اون تابعه. و ذالک، این که مشروط به ایشون نیست به این جهت است که اراده توجد بدون ما. اراده ممکنه حاصل باشد در حالی که نه اعتقاد نفعی وجود دارد نه میلی وجود دارد، چنانچه در اون مثالی که گفتیم ملاحظه کردید. نتیجه این جدایی اراده از اعتقاد نفع یا جدایی اراده از میلی که تابع اعتقاد نفع، نتیجهش این میشه. دو تا نتیجه میگیریم. یک، فلا تکونو عین احدهما، یعنی فلا تکونو الاراده عین احدهما. اراده عین اعتقاد نفع نیست، عین میل نیست. پس حرف معتزله که میگه اراده عین اینا حساب اینا تعریف میشه باطله. مطلب دوم، نتیجه دوم، ولا مشروطتن به ایزن. ایزن یعنی همونطور که عین نیست مشروطم نیست، مشروط به احدهما نیست. خب وقتی عین نبود مشروط نبود، فلا یصح تفسیر اراده به احدهما اصلا. نمیشه اراده رو تفسیر کرد به اعتقاد نفع یا تفسیر کرد به میل. هیچ کدام مفسر اراده نیستند، زیرا که از اراده جدا میشند و مفسر باید همان مفسر باشد با تفصیل بیشتر و نمیتونه جدا باشه. خلافاً للمعتزله الذين فسروها بواحد منهما، که معتزله تفسیر کردن اراده رو به یکی از این دو. اونا معتقدند به اینکه اراده رو میشه تفسیر کرد، لذا تفسیرم کردن. دلیل ما رو قبول ندارند و معتقد نیستند به اینکه اراده حاصل می شود و اعتقاد نفع حاصل نمی شود. میگه هر جا اراده حاصل شده اعتقاد نفع حاصله. تو اون مثال هم که شما زدید، اراده حاصل، اعتقاد نفع حاصله، میل هم حاصله. اون انشکاکی که شما بین اراده با اون دوتا انداختید ادعاییه، ما قبول نداریم. پس بنابراین می تونیم بگیم اراده اینه یکی از این دوتاست و به یکی از این دوتا تفسیر میشه. این حرف معتزله است. خب لنا یعنی دلیل ما در وجود اراده بدون هما، یعنی دلیل ما برای این که اراده موجود است، هیچ کدام از این دوتای دیگه یعنی اعتقاد نبه مل موجود نیستن. دلیلمون سه تا مثاله. مثال اول، ان الهارب من السبا، اون که داره فرار میکنه از درنده. اذا ان یعنی زهر له طریقان متساویان، دو طریق باشن که متساوی هند. در چی متساوی هند؟ در منتهی شدن به مطلوب این شخص، به مطلوب این هارب. مطلوب هارب چیست؟ الذی هو نجات منه، یعنی من السبا. مطلوبش نجات پیدا کردن از السبا. هر دو راه هم مساوی هند در این که نجاتش میدن. فإنه یعنی این هارب، معکونه ملجئاً فی الهرب، با اینکه در فرار مستر است، میبینید یختار و احدهما، یعنی احد الطریقین المتساویین رو یختار به ارادتهی، با ارادش انتخاب میکنه یه راه رو. پس معلوم میشه اراده داره ولی اعتقاد نفع نداره، میلم نداره. ولا یتوقف فی ذلک الاختیار علی ترجح احدهما. اینو از خارج عرض کنه. اگر اعتقاد داشت به نفع یک طریق یا میل داشت به یک طریق، همین میل یا اعتقاد میشد مرجعه و اون طریق رو انتخاب میکرد. الان روشن شد که نه میل به یک طریق داره نه اعتقاد به نفع داره، هر دو طریق روش مصابی هست، پس ترجیحی نداده ولی اراده کرده. خب آیا این ترجیح بلا مرجحه؟ آیا ارادش بلا مرجحه تعلق گرفته؟ اینجا سوال، جواب سوال رو توجه کنید. سوال رو دو جور میتونیم مطرح کنیم. یکی این که اراده بدون مرجح تعلق گرفت، دوم این که فعل بدون مرجح صادر شد. هر دو الان مورد سوال هست. ایشون در سوال اول چیزی نمیگه، ولی پیداست که میگه اراده بدون مرجح تعلق گرفته. نه تنها اینجا که ناچار است اراده کند، همه جا اراده بدون مرجح تعلق میگیره. ولی اگر بخواییم مرجحی پیدا کنیم که به خاطر اون مرجح اراده رو اراده کنیم، که اراده کنیم تسلسل لازم میاد. پس اراده خود به خود میاد، خود به خودم به یک طرف تعلق میگیره و من رو اون طرف میکشونه. بنابراین تعلق اراده مرجح نداره، مرجح هم لازم نداره، بلکه مرجح برایش مزاحمه. پس جواب سوال اول روشن شد که تعلق اراده مرجح نداره. اینو مصنف اشاره اینجا مطرح نمی کند. سوال دوم مطرح می کند. سوال دوم اینه که این احد و طریق این که انتخاب شد با ترجیح انتخاب شد یا بی ترجیح؟ گفتیم اراده بی ترجیح تعلق گرفت، ولی انتخاب این طریق با ترجیح یا بی ترجیح؟ جواب میده انتخاب طریق با ترجیحه، با مرجحه. میپرسیم مرجح چیست؟ که مرجح خود اراده است. خود اراده مرجحه. ما قبول نداریم که اعتقاد و نفع مرجح باشد، قبول نداریم که میل مرجح باشد، ولی مدعی هستیم که مرجح داریم. اون دوتا مرجح نیستند، اراده مرجحه. تعلق اراده بی مرجح انجام شد، ولی حالا که اراده تعلق گرفت، این طرفی که مراد شد ترجیح پیدا کرد به خاطر اراده. این نظر ماست. دقیقا این سوال دوم داره جواب میده، به سوال اول کار نداره. در سوال دوم هم میگه مرجح وجود دارد، ولی مرجح اعتقاد و نفع یا میلی که تابع اعتقاد نفع هست نیست، مرجح خود اراده است.
سوال اول رو هم به پاسخ داده دیگه، قبلا گفته ما اراده رو جدای از میل و اعتقاد میدونیم.
نه، جدا میدونیم. آیا با مرجعه یا بی مرجعه، با اختیار یا بی اختیار؟ شما اراده رو انتخاب میکنید یا اراده خودش میاد؟ اراده اگر مرجع داشته باشه انتخابش میکنید. چه بگو مرجع انتخاب میکنید؟
اراده این متعلق اراده نمیتونه بشه، مثل اختیار بگی متعلق
همین دیگه. اینا اینجوری میگن نمیتونی. حالا اون اراده میتونه متعلق اراده باشه، بحثیست که بعدن توی مقصد چهارم مطرحش میکنه، اون کار نداره. ولی الان آیا شما این اراده ای که میخواد بکنید با مرجح هست؟ خود اراده با مرجح. خب اگه اراده با مرجح باشه، معنیش اینه که اون مرجح شما رو وادار کرده که اراده کنید این اراده رو. در حالی که شما اراده نمی کنید اراده رو. اگه بخواد اراده کنید اراده رو، تسلسل لازم میاد. پس ناشاید بگید مراجع لازم نداریم، بلکه اصلا مراجع نداریم، اراده خود به خود میاد، منتظر وجود مراجع نیست. ولی بعد که آمد، همین اراده‌ای که بدون مراجع آمد خودش مراجع میشه، مراجع میشه بر یکی از دو طرف مقدور. پس ما صدور اون یکی از دو طرف مقدور رو بی مراجع نمیدونیم. اونتا ادعامونی که مراجع اونی که متزله میگوین نیست، یعنی اعتقاد نفع یا میل، اینا مراجع نیستن، مراجع خود اراده است.
اراده یک امر بسیط هست یا با متعلقش میاد؟ اراده میاد بعد متعلق میشه به آب خوردن یا اراده یا آب خوردن میاد؟ ظاهرا فرمایش شما اینجوریه، اراده بسیطه.
چه فرق میکنه؟
فرقش اینه که یعنی اراده اومد، حالا ببینم میخواد به چی تعلق پیدا کنه، آیا مرجع میخواد،
یعنی آیا اصلا شما شنیدید یا تجربه کردید که اراده بیاد؟ هر وقت میاد اراده یه چیزی میاد، نه اراده
نمادی شد اول ایجاد بشه.
بله. اولا شما تصور میکنید بعد اراده میکنید، بنابراین اراده خاص دارید نه اراده. اینطور نیست که اراده بیاد، اراده فلان کار میاد.
پس نمیتونیم بگیم اراده مرجع نداره اصل اومدنش،
پیش از اراده، پیش از اراده تصور اراده هر چیزی، اون مقدماتش متعلقاتی داره، اون متعلق اونها بعدا
فیلسوفی دی اشعری هستید.
بله.
شما فیلسوفی دی اشعری هستید،
اینو اینا بچی در رو میگیره،
شما دارید فیلسوفی با فلسفه حرف میزنید.
اینا
فلسفه همینو میگه، شما گفتید اول ادراک میکنید، بعدا شوق پیدا میکنید، بعد اعتقاد به نفع پیدا میکنید، بعد شوق پیدا میکنید، بعد شوق رو تاکید میکنید، تاکید شوق میشه. اینو فیلسوف میگه. اشعری چی میگه؟ اشعری میگه هیچ مرحله ای رو نمیگذرونی، هیچ مرحله ای رو نمیگذرونی، اراده رو خدا در تو ایجاد میکنه بدون اینکه مقدمه ای رو بگذرونی. اشعری داره اینجوری میگه. اون چیزه که شما دارید میگید من اول فایده شو میبینم، بعد شوق پیدا میکنم، بعد مبادی رو میگذرونم، اینا حرفای فیلسوفه. اشعری میگه اراده بی اختیار میاد، از کجا میاد؟ خدا انداخته. مقدمات هم نیست، مقدمات هم بیاد تأثیر گذار نیست، هیچی در جهان تأثیر گذار نیست، نامؤثر فی الوجود الا الله. اینایی که فیلسوف گفته تأثیر گذار، خیال کرده. فإنهُ بله ولا یتوقف، ولا یتوقف فی ذلک الاختیار، این هارب در این اختیار توقف ندارد بر اینکه ترجیح پیدا کند یکی از دو طریق، به خاطر نفعی که اعتقاد دارد اون نفع رو در این طریق، در این احد و طریق، و نه هم توقف دارد بر میلی که تابع این نفع باشد، بلکه یورد که این هارب احد هم یعنی احد و طریقین رو علال آخر به مجرد اراده، یعنی مرجع خود اراده است، مرجع اون دو تا دیگه نیستن. تأکید میکنه لا اقول و لا یکون للفعل مرجعون علی عدمه، من نمیگم مرجع نیست، میگم اون دایی و اعتقاد نفع و میل اونا مرجع نیستند، الا قبول دارم مرجع وجود داره، مرجع خود اراده است. لا اقول و لا یکون للفعل مرجعون علی عدمه، من نمیگم فعل مرجعی بر عدمش ندارد، یعنی یه مرجعی که فعل رو بر عدمش ترجیح بدهد وجود ندارد، من منکر وجود مرجع نیستم، زیرا هارب با اراده خود به ارادتهی مرجعون ایاه و علا ترکهی، هارب با اراده خودش ترجیح دهنده است ایاه، یعنی فعل رو بر ترک.
حالا اینو چونی با حرف اشعری جمع بودن که خودش هم
اشعریه، ایشون چی ته؟
خب
اون اشعریان
میگن هیچ دخالتی نداره، اون
مقدمات
و مبادی میل و شوق و ترجیحات و اینها داره اراده شما.
ولی اینو بعدا نشون میشه، اینو بعدا نشون کنم، بذارید من اینجا بخونم. فعین الهارب به ارادش ترجیح دهنده است ایاه، یعنی فعل رو بر ترک فعل. اینجا یه نکته است، هارب داره چیکار میکنه؟ فعل رو بر ترک ترجیح میده یا این طریق رو بر اون طریق ترجیح میده؟ اصلا بحث ما در همینه که این طریق رو بر اون طریق داره ترجیح میده
یا داره اون رو ترک میده.
اینکه چرا میگه ترجیح میدهد فعل رو بر ترک، باید بگه فعل این یعنی رفتن این طریق رو ترجیح میده بر رفتن اون طریق. این یه نکته اینجا داره که نکتهش دقت کنید دقیقه، خودش بعدن یه اشاره به این نکته میکنه اما نه اینجا، بعدن. اینطوره، وقتی من طریق الف رو انتخاب میکنم طریق ب ترک میشه، و اگر طریق ب رو انتخاب کردم طریق الف ترک میشه. پس امر من که دائر است بین این طریق و اون طریق، در واقع دائر است بین این که این طریق رو من طریق الف رو انجام بدم یا ترکش کنم، یعنی طریق ب رو انجام بدم. پس ترک طریق الف همون انجام طریق ب هست، بنابراین فرقی نمی کنه. شما بگید فعل این طریق رو بر فعل اون طریق ترجیح میدم، یا بگید فعل این طریق رو بر ترک خودش ترجیح میدم، ترجیحش میشه. چون ترک خودش هم مستلزم اون طریق بیست، مستلزم اینی که طی بشه طریق بی. پس وقتی گفتم ترجیح میدم طی طریق الف رو بر ترک طریق الف، یعنی ترجیح میدم طی طریق الف رو بر طی طریق بی. خب بل اقولو، گفت لا اقولو این چنین، بل اقولو لا یکونو الیهی، یعنی الالفل دائن باعث للفعل. من انگیزه ای که حالا اعتقاد و نفع یا میله به سمت فعل ندارم، دایی که بعث کند تحریک کند فاعل رو بر فعل، اون دایی چیه؟ من بیانه، بیان دائنه، من اعتقاد نفع و میل تابع للنفع. ما میگیم به سمت فعل این دائی وجود ندارد، نه مرجح وجود ندارد، مرجح خود اراده است وجود دارد، این دائی که عبارت از اعتقاد نفع یا میله وجود ندارد. و معلومون به ضروره انهو من دهشته، نه من دهشتهی، انهو من دهشتهی و حیرتهی لا یخطر به بالهی طلب و مرجح. خب این یه مطلبی است که گفتی مرجع وجود داره، حرفی توش نیست، ولی آیا این فاعل مرجع رو طلب کرده یا همینطوری آمده؟ ایشون میفهمد فرصت طلب کردن مرجع رو نداشته، چون به خاطر دهشت و حیرتی که داشته اصلا نتونسته وجدان خودش رو و فکر خودش رو تفحص کنه ببینه چه چیزایی تو فکرش هست، اصلا دنبال مرجع نرفته و مرجع که اراده از خودش آمده. و اینطور نبود که اگر مرجع رو نیابد توقف کند تا سبا بیاد پارش کنه، اینطور نیست، اینطور نیست که منتظر مرجع بشه بعدم که به تردید برخورد میکنه و مرجع رو نبیابه همینجور مردد بمونه. این مرجع براش پیش میاد، این هم منتظر مرجع نمیشه، مرجع اراده رو منتظر نمیشه و دنبالش نمیره، اما مرجع فعل که همون اراده از خود به خود میاد. و معلومون به ضروره یعنی بالبداهه که انهو یعنی این هارب من دهشتهی، یعنی من عجل دهشتهی، به خاطر وحشت و حیرتی که دارد، لا یختر به بالهی طلب و مرجهن، که اختیار کند به سبب این مرجه احد هما، یعنی احد طریقین را، بل لا یطلب و لا یتصور، در اون حالتی یعنی حالت فرار، جز نجات. جز نجات چیزی تو ذهنش نیست، اصلا مرجه تو ذهنش نمیاد.
ما اگر انتخاب رو به فعل و ترک تفسیر کنیم،
بله،
اگر انتخاب احد و طرفن رو به فعل و ترک یک طرف تفسیر کنیم، همونجور که شما فرمودید، بله، اینطوری تفسیر کنیم میشه جواب داد به ایشون، به اینها میشه جواب داد که چرا این رو انتخاب کرد و ترک نکرد. ما وقتی سر دورانی میرسیم، شما فرمودید میتونیم بگیم این رو انتخاب کنیم یا این، یا بگیم که این رو انجام بدهم یا ندهم.
این اشکال شما یه نفر مطرح کرده، تو صفحه بعد خودش میاره جواب میده، حالا سب کنید جوابش انشالله میرسه. اشکال شما یه نفر مطرح کرده که من انشالله میجرستم توضیح میده، حالا جوابش رو بپسندید نپسندید نمیدونم، ولی جواب داده شد. و معلومون به ضروره ایزن، یعنی همونطور که معلوم است این آدم طلب نمی کند مرجه را، اینم روشنه که اگر مرجهی براش حاصل نشد، صبر نمی کنه تا مرجه حاصل بشه. به قولیشون لا یبقا متفکرن، تا صبوبیت آسیب بش بزنه. و معلومون به ضروره ایزن، ایزن یعنی همونطور که معلوم است که دنبال مرجه نمی رود، ایزن معلوم است که اگر مرجهی را هم نیافت، توقف نمی کند متفکرن فیه، که فکر کند در این مرجه یا فکر کند در انتخاب، حتی یفتر سه و سبو، تا اون درنده بیاد و پارش کنه، منتظر نمی شه، بلکه اراده می کنه، یعنی اراده میاد و بعد طبق این اراده هم طریق و انتخاب میکنه میره. اراده هم که مخصص بود یه کار خودش انجام میده. این بحث تموم شد، مثال اول تموم شد.
اراده هم خود به خود اومده.
بله. حالا اینجا یه سوالی مطرحه، همون سوالی که شما اشاره کردین عرض کردم، بعدا جواب میدم. نه اون سوال دوم که نمیگم، سوال دوم گفتم در صفحه بعد خودش رو مطرح میکنه، اونجا جواب بدیم. سوال اولتون عرض میکنم، سوال این بود که چطور شما که اشعری هستید انتخاب احد الطریقین رو به اراده میتونید؟ همونطور که اراده رو خدا القا میکنه، انتخاب هم از طریق خود خدا القا میشه. سلام، انتخاب هم از طریق خدا القا میشه. شما که معتقدید اراده حادثه هیچ کاری انجام نمیده، اراده قدیمه کار انجام میده، اینو خونیم قبلا. شما معتقدید که اراده حادثه که اراده مخلوقاته، اراده خلقه، هیچ کاری انجام نمیده، خدا کار انجام میده. پس اینجا چطور گفتید وقتی اراده آمد اون حارب این طریق رو انتخاب میکند و این طریق رو طی میکند؟ این که با مبنا خودتون نمیشناسه. جواب اینه که در این مورد هم اشاعره همون جوابی رو میدهد که در سایر موارد میدهد، یه جواب کلی. هیچ جا ما فاعل نیستیم، اراده ما مؤثره در فعل نیست، مقارنه با فعله. هیچ جا اراده من تأثیر در فعل نمی کند، حتی اینجا مقارنه فعل میشود و فعل خدا انجام میده. اراده من مقارن میشه با انتخاب من، خدا برام انتخاب میکنه. اراده من مقارن میشه با رفتن تو این طریق، خدا منو حل میده. حالا یه خورده اینجاها باید کلام اشعار رو توضیح بدیم. تو قدم بیار میداری یا خدا برمیداره؟ حالا رسیدیم به فعل. خب بله، فعل خدا انجام میده. کی قدم برمیداره؟ تو داری میدوی یا خدا میدوی؟ خدا حرکت میدهد پا را، هارب فکر میکند خودش دارد حرکت میدهد. میدونید فیلسوفم میگه کارها با اراده خدا انجام میشه، اونم به جبرئیلی قائله، ولی میگه فعل از تو صادر میشه. اشعری جبرش خیلی غلیظ داره، میگه فعل از تو صادر نمیشه، از خدا صادر میشه، تو خیال میکنی از تو صادر شده. خب در اینجا فرار باید اینطور باشه دیگه، خداوند داره نیروی پای این حارب رو تقویت میکنه و این پا رو داره حرکت میده، مثل قلمی که تو دست کاتبه، که قلم حرکتش مال خودش نیست، مال دست کاتبه. اینجا حرکت پا مال خودش نیست، مال خداست. از اون داره ظاهر میشه این حرکت، نه صادر میشه.
این جبر اینا باید جبر اینجا درستش کنن که خود
دور
نیست، این جبر
شد
چی
باقا میخواست؟ این اون اصلا قائل به جبر.
خب اینا یه خود جبر باید درست درش بکنن.
نه جبر، اونا قائل به جبر هم خیلی قلیز افتخارم میکنه. خب سوال شما بس که همین بودی، یعنی جواب داده شد که اینا اینطوری میگن. در هر فعلی همین هست، این کار رو من دارم میکنم یا خدا دارم میکنه. این هر حالا من هیچی، آتش، آتش حرارت تولید میکنه؟ میگه نه، خدا حرارت تولید میکنه. منتها چون هر وقت خدا میخواد حرارت تولید کنه شما آتش روشن میکنی، فکر میکنی که آتش داره تولید حرارت میکنه. این فقط مقارنت علیت نیست، مقارنت آتش است با تولید حرارت در جانب خدا، نه تأثیر آتش در تولید حرارت باشه. ببینید چقدر جبرش غلیظه. میگه همه کارها رو مباشرتن و مستقیمن بدون واسطه خود خدا انجام میده، فقط اراده تو مقارن میشه با اون کار، محصر نیست، محصر خداست.
در جایی که ما از اراده نداریم مثل آتش، اون چجوریه؟ اراده ما که در اونجا دخیل
نه، اونجا اراده ما دخیل نیست. آتش، حصول آتش مقارن است با صدور حرارت، نه از آتش بلکه از خدا. خدا عادتش بر این جاری شده که حرارت رو تولید نکند مگر جایی که آتش برافروخته شود، و او هم منتظره مثلا را به تعبیر من که شما آتش روشن کنید حرارت اون تولید کنه. آتش اصلا حرارت نداره، آتش شما روشن میکنید، فکر میکنید گرم شدید و این آتش شما رو گرم کرد، در حالی که خدا داره گرمتون میکنه. آتش یه مقارنه نه یه مؤثر. این نظر اشعری که از میکنه مثلا جبری که میگه با جبر فلسفی دیگران فرق میکنه. فلسفه میگه تو فاعلی، اون تو فاعلی هستی که اون شرایط فراهم شده تو رو به این سمت کشونده. اشعری میگه تو اصلا فاعل نیستی، خیال میکنی فاعلی، فاعل خداست. حالا نظر کسب یه چیز دیگه است. ببینید الان چی میگه، میگه تو اصلا فاعل نیستی،
مسئولیت قضایی نداره.
مثل این قلم، مثل قلمی که داره می‌نویسه، قلم کاتبه یا دست تو؟ دست تو کاتبه، قلم کاری نیست، تو داری می‌نویسی. قلم حالا بگه من دارم می‌نویسم، خب ادعاش بیخوده. این تشبیه هم می‌کنند. پس کاری که داره انجام میدی تو حکم قلمو داری، اونی که قلم رو به دست گرفته اون داره کار انجام میده.
یه آلت حقی و فاعل دست اوست.
بله
خطاب دارم، یه آلت حقی و فاعل دست اوست، هم مثال قلم.
حالا ظهور این افعال از من است، صدورش از من نیست. خب این جور جبری خیلی برای خلفای بنی امیه بن عباس مفید بود که خلفا این کارا رو که خودشون نمی کنن، خدا می کنه، منتها گمان می شود که خلفا شد.
اونا
قیام میکردن
گفتن خدا قیام.
بله خوبی همین بود. نه اونا خب عشری نبودن، مقابلشون کسان که قیام میکردن عشری نبودن، ولی اگر اونا عشری بودن قیام میکردن میگفتن خدا قیام کرد، شما خیال میکنید ما قیام کردیم، عید با خدا بزن.
چون مکافات ها و اینها رو چکار میکردن، حدود و قصاص و اینها رو چکار
مثلا صد داره ابو یاسر ناشی اصغر یا ابو یاسر طاهر، یعنی 300 توش اشعری و این خشبین شد و بهش گفت که این فعل خداست، اگر که حرفتو پس میگیری تو دیتو پرداخت کن، اگر حرفتو پس نمیگیری نبا خشبین میشه.
خب ادامه بریم. و کذالک العطشان اذا کان این دهو قدهان من ماین و فرز استوا این قدهان من جمیع الوجود فانه، یعنی این عطشان یختار احدهما بلا داء له، هیچ داعی یعنی اعتقاد نفس و میلی نیست که یرجهه فی اعتقاده علی الاخر، ترجیح دهد این اناء انتخاب شده رو، این قده انتخاب شده رو بر اون قده دیگر، هیچ مرجعی در کار نیست ولی در این حال این انتخاب میکنه، خود همون اراده میشه مرجع کرس کرد. و کذالک مثال سومه، و کذالک جاء اون اندهو رقیفان، گرسنه‌ای که در پیش او دو تا گرده نان باشد که این دو گرده نان هر دو متساویان من جمیع الجهات فانه، اینم همونطوره مثل اون دوتای قبله، یختار و یکی از این دو رقیف را بدون دایی که دعوت کند این جای را به سمت این اختیار یا به سمت اون عهده ما. خب تا اینجا سه تا مثال زد، حالا میخواد نتیجه گیری کنه از این سه مثال، میخواد نتیجه بگیری، میفهمد که وقتی روشن شد که در این جور موارد، یعنی در این سه موردی که ما گفتیم، اراده هست ولی اعتقاد به نفس نیست، میل نیست، معلوم می شود که اراده همون میل یا همون اعتقاد نفس نیست. اشیاء شیء سومه و همونیست که ما گفتیم مخصص احد طرفه مقدور است. و اذا ثبت فی هذه الامثله که اراده وجود دارد بدون اعتقاد نفس یا ظن نفس، نه اعتقاد به نفس حاصله نه ظن به نفس حاصله، ولی اراده هست، ثبت وجود اراده بدون میلی که تابع باشد لهما، یعنی تابع اعتقاد یا ظن باشه، خود اعتقاد نیست، میلم که تابع نیست، چون میل اگر متبوعش نباشه این که نیست دیگه، همه جا همینطور، اگر متبوع نباشه تابع هم نیست، بنابراین اگر اعتقاد نفع نباشد که توجه کردید نیست، میلم نخواهد بود. تا با این استدلالی که ایشون کرد نتیجه گرفت که اعتقاد نفع یا ظن به نفع حاصل نیست. حالا داره تکمیل میکنه نتیجه رو، میگه میلم کتاب این دوتاست حاصل نیست. پس نتیجه این میشود که اراده موجود است در حالی که نه اعتقاد نفع موجود است و نه میل موجود است. اگر این چنینه پس باید گفت اراده غیر از این دوتاست و به هیچ یک از این دوتا تعریف نمیشه. از لا وجود تابع بدون المجهول. خب این اشکال گفته شد، اشاعره چه جواب میده، معتزله چه جواب میده، بالاخره اشعری نظر خودشو در این سه مثال گفت، معتزله چی میگه؟ معتزله ادعای ضرورت میکنه، میگه بدیهی است که در این مسئله هم مرجحی وجود دارد و این چنین نیست که بدون مرجح اقدامی انجام شده باشد. اگر مرجحی وجود نداشت و دو طریق یا دو قده یا دو ردیف از همه جهت مساوی بودند، حارب یکی از دو طریق رو ترجیح نمیده، عطشان یکی از دو قده رو ترجیح نمیده، اون جائع هم یکی از دو ردیف رو ترجیح نمیده. این جواب متصل است. این جواب رو مصنف قبول نمی کن. شارح جواب دیگری از معتزله میده و اون جواب رد نمی کنه. جواب مقبولی است که فلاسفه هم همین جواب رو دادند. حالا شاید معتزله از فلاسفه گرفته.
چون پس انصاف رو رعایت میکنه.
بله کامله. من بارها عرض کردم هم میرسه شریف هم مصنف، این قاضی عزود، هر دو با این که اشعری هستن در جایی که حق رو با معتزله میبینن یا حق رو با شیعه میبینن، حق رو هم سابق میدن، تعصب به خرج نمیدن. این خوبی کتابه. فقط در دو جای یه ذره قلمشون لغزیده، در دو جا. در آخر جلد هشتم یه فصلی باز کردن، عنوانش گوشن تزییل از ماده زیل، یعنی تتمه. مثلا تو اونجا ایشون تمام ادیان و شعب اسلامی رو بیان میکنه. بعد اول میگه نظرم این بود که تمام ادیان رو بیان کنن، تمام ادیان آسمانی رو، مسیحی، یهودی، شعبشون همه رو بگن. ولی دم خیلی کتاب مفصل میشه، رأیم برگشت، تصمیم گرفتم فقط شعب اسلام رو بگن. اونجا شعب رو میگه، همه رو میگه، خیلی هم مسلط. در دو جای خورده قلمش میلغزه، یکی اونجا که میخواد از اشاره تعریف کنه، یکی اونجا که میخواد شیعه رو توصیف کنه. این دو جا یه خورده ای، اونجا یه خورده حمایت میکنه، اینجا یه خورده تخریب میکنه. کم هم هست، حالا مراجعه کنید ببینید. ولی بقیه جا خیلی کامل انصاف رو رعایت کرده.
در پیشتر
ول معتزله ادعا و ضروره به این که من استوا انده طرفان، دو طرف، حالا دو طرف دو طریق باشه یا دو قده باشه یا دو ردیف باشه، لا یرجح به اختیاره احدهما علی الاخر الا لمرجح. با اختیار خودش ترجیح نمیده یکی از دو طرف رو بر دیگری مگر مرجحی در اختیارش باشه. اگه مرجح نباشد ترجیح نمیدهد الا لمرجح، که اختصاص دارد به این طرفی که میخواد ترجیح بدهد. فمادام الاستوا، مادامی که دو طرف مساویند، یکی بر دیگری ترجیح داده نشده و شخص حارب یا شخص عطشان یا شخص جای مرجحی پیدا نکرده، لا یا تصور منهو، یعنی از این حارب یا از اون جای یا از اون عطشان ترجیح نمیده. ترجیح تصور نمیشه، ترجیح حتما هست، بدون ترجیح فعلی شروع نمیشه. این نظر معتزل است و ادعای ضرورت کرده، استدلال برای این نظرش نشده، فقط ادعای ضرورت کرده. مصنف جواب میده که اولا ما اینجا ضرورت نداریم. حالا تو ذهن شما این مطلب ضروریه به خاطر اینکه زیاد بهش معتقد بودید و چند بار بر همدیگه گفتید ضروری شد، اما مطلب ضروری نیست. ثانیاً بر فرضم ضروری باشه، یه ضروری هم مقابلش ما داریم که این سه مثاله. در این سه مثال بدون شک یا به قول خودتون به ضرورت این هاره به وسیله اعتقاد نفی و میل ترجیح نمیده. اون عطشان هم همینطور، جای هم همینطور. بله مرجحی که اراده باشه هست، از اون بگذرید. اونه که شما مرجح میدونید و میگید این شخص منتظر وجود اون مرجح هست، اون مرجح حاصل نمیشه، در هیچ کنون از این سال حاصل نشده، ضرورتا حاصل نشده. اون ضرورتی که شما میگویید حتما باید مرجح باشد و الا انتخابی حاصل نمیشود، با این ضرورتی که ما در این سه مثال میبینیم معارضه. پس جواب اول اینه که ضرورتی که ادعا کردید ضرورت نیست، اصلا در واقع ما ضرورتی نداریم. پس چه دارم؟ شما خیال میکنید ضرورت. جواب دوم اینه که برفرض هم ضرورت باشه، ضرورتی که شما ادعا میکنید با این ضرورتی که در این سه مثال برخلاف شماست معارضه میکنه. در این سه مثال ضرورتا مرجحی وجود نداره، به ضروره مرجعی وجود ندارد. خب پس این سه مثال میگوید به ضروره مرجع لازم نداریم. شما در ادعاتون و در جواب مشکل گفتید به ضروره مرجع احتیاج داریم. این یکی میگه به ضروره محتاج به مرجع نیستیم، شما میگید به ضروره محتاج به مرجع هستیم. این دو تا ضرورت رو با هم معارضه میکنن. و شما نمیتونید، شما به ضرورتی که گفتید استدلال کنید و نه ما میتونیم استدلال کنیم. از بحث ضرورت بیاد بیرون، اون دلیل نمیشه که شما رو یاری کنه. این عشری داره به متصل میشه. ولی جواب من از ضروره، این جواب اوله. جواب دوم ولی معارضه به ضروره فلمسلت المذکوره، اون ضرورتی که شما ادعا میکنید معارضه میکند با ضرورتی که ما در این سه مثال میبینیم. فانا نعلم به ضروره که ترجیح در این سه مثال بلا مرجح و دائن است. دائی مرجعه نیست، عرض کردیم اراده مرجعه. بلا مرجعی که از قبیل دائی باشد، یعنی اعتقاد نفی و میل، اینا اینجور مرجعه ها رو نداره. فاینا نعلم و به ضروره وجود ترجیح در این سه مثال رو بلا مرجعه و دائن. این دائی نعت گرفته که بفهمونه منظورم از مرجعه دائیه. دائی رو نداریم ولی اراده رو چنانچه در صفحه قبل گفتیم داریم. شما تحقق دارم قبلا دانستی این در صفحه خرد. حالا فاینقیل همون اشکالیست که شما گفتید، که اینطور بگیم در هر سه مثال فعل بر ترک ترجیح داده شد. بالاخره کار انجام داد، اون حارب فرار کرد، یکی از دو طریق انتخاب کرد، ادامه داد، ترک نکرد. عطشان هم یکی از قدح ها رو مورد استفاده قرار داد، ترک نکرد. جایی هم همینطور. هر کدام از این ستا فعل و بر ترک ترجیح دادند و فعل هم بر ترک ترجیح داده. شکی نیست حارب باید فرار کنه، اگه بخواد ترک بکنه که این مرجوعه، نه مرجوعه، شاید حرام هم باشه، از اون مرجوعه خیلی شدید. عطشان هم براش مرجوعه که ترک کنه، بالاخره تشنه است آب میخوره. خود رفع تشنگی براش مرجوعه، جایی هم همینطور، رفع گرسنگی مرجوعه. پس در این ستا فعل ترجیح داده شده و فعل هم مرجوعه داره. فعل ترجیح داده شده بر ترک و فعل هم مرجعه داره، چون فعل است که باعث نجات حارب می شود، فعل است که باعث رفع تشنگی عطشان می شود، فعل است که باعث رفع گرسنگی جایه می شود. پس فعل ترجیح داره. اینجا امر دائره بین فعل و ترک، امر دائره بین فعل و ترک. فعل انتخاب می شود مرجعه، پس مرجعه وجود داره. چرا می گید نیست؟ اینو معتزلی داره به اشعری میشه، میگه
نگفته بود مرجع نیست، مرجعی محضاره بر اراده نیست.
چون چرا مرجعی به من دایی هم هست اینجا. فعل با ترک مقایسه کنید، آیا این حارب اعتقاد ندارد به نفع فرار؟ اعتقاد دارد که بماند تا درنده بیاد به شاسی بزنه، مسلم اعتقاد به نفع داره، میل به اعتقاد به نفع فرار داره، میل به فرار داره. اون یکی میل به رفع آتش داره، اون یکی میل به رفع
درست.
بله، بدوام بهتر از این که ندوام. این آبو بنوشم، اون نان رو بخورم، بهتر از این است که ننوشم و نخورم. اینطوریه دیگه. بهتر است یعنی مرجح داره. مرجحش هم اراده نیست، قبل از اراده اعتقاد نفعه، میله. این اعتراض زیوزی گفته. ایشون جواب میده به همون جوابی که من اشاره کردم. حالا مثال در طریق میزنیم. شما امر رو دایر کردید بین عبور از طریق الف و ترک عبور از طریق الف، بین فعل و ترک طریق الف تردید درست کردید، و ما بین فعل طریق الف و فعل طریق ب تردید درست کردیم. این دوتا همونطور گفتن به هم برمی کردن. یعنی اگر ترک کرد طریق الف رو، انجام میدهد طریق ب رو. اینطور نیست که هر دو رو هم ترک کنه. اگه الف رو ترک کرد، ب رو انجام میدهد. پس وقتی امر دائر شد بین فعل الف و ترک الف، این در واقع دائر است بین فعل الف و فعل ب، چون ترک الف مساوی با فعل ب. بنابراین دوران بین فعلین یا دوران بین فعل و ترک همون فعل هیچ فرقی نمی کنه. دوران بین فعلین حکم همون دوران بین فعل و ترک همین فعل دارد. فعل الف با ترک الف. این عیناً مثل اینی که بگید فعل ب ترک فعل ب و فعل الف. روشنه مطلب. خب حالا در اینجا برمیگردیم ببینیم مرجح هست یا نه. شما فعل دارید بر ترک ترجیح میدید، یعنی طریق الف رو بر طریق ب دارید ترجیح میدید. در واقع برمیگرده به این دیگه، و ما دیدیم ترجیح نیست بین طریق الف و طریق بهش، ترجیح نیست، هر دو مساویه. پس شما الان ترجیح رو بین فعل و ترک همون فعل قرار دادید. ما برگردوندیم همین ترجیح رو به ترجیح این فعل و اون فعل، و دیدیم در دو تا فعل ترجیحی نیست. بله؟ این اشکالشو، اشکال دوران بین فعل و ترک و مرجح داشتن فعل رو معتزله میگه. این ارجاع اون تردید بین فعل و ترک، ارجاعش به تردید بین فعلین رو اشاره میگه در جواب.
بله.
نه این نمیگه.
نه
اون که شما میگید یه چیزی هست. نه معتزله اینطور میگه. معتزله میگه فعل الف و ترک الف دیگه به فعل به اونا کار نداره. امر دائر است بین فعل الف و ترک الف، و فعل الف ترک الف.
پس
باید
یک
چه
انتخاب
کنه، تعلیم تو علف
نداره که اون علف یا به فرار براش کنه.
حالا
جنس فعل، جنس فعل، جنس فعل، فعل نسبت ترک بایستادن رو برده شده.
فعل به قول شما جنس فعل با جنس ترک، حالا اینطوری بگیم شاید راحت تر باشه. جنس فعل بر جنس فعل بر جنس ترک ترجیح داره، و این ترجیح باعث می شود که ما کار رو با مرجع انجام بدیم. اینو معتزله می گه. اشعری میاد اینطور می گه، میگه هر فعل هر کدوم از این دوتا همراه است با ترجیح می گیری. فعل هر کدوم همراه با ترجیح، فعل الف همراه با ترک ب، فعل ب همراه با ترک الف. پس اگر شما الف رو انجام دادید ب ترک میشه، ولی اگر الف رو ترک کردید ب رو انجام میدید. بنابراین به جای فعل الف خودشو بذارید، به جای ترک الف فعل ب رو بذارید. وقت دو تا فعل با هم مقابله میکنند و این دو تا فعل هیچ کنشون تجربه
میکنند. اگر از طریق اعتراف میکرد بعضی از افعال فعال مختار مرجع دارید، بعضیش نداریم. تو مثال مثلا اختیار بین الف تا ب، یعنی ترتیب بین فعلن ممکنه مرجع نشه، اما همونطور هم میتونید تو مثال متصل اختیار بین ف و ت مرجع داشته باشین، استعمال از اینجا میده. اینکه مثلا اشکال متصل بین ف و ت که جواب اشتری بده بین فعلن
برش میگردونه دیگه. فعل و ترکی رو که متزله مورد توجه قرار میده اشعری برمیگردن به فعل و فعل و همون بیانی که از کردن. وقتی برگردون به فعل و فعل میگه بین الفعلین که مرجع ندارید، پس چرا ادعا میکنید بین فعل و ترک مرجع دارید؟ فعلتون مرجع داره، چون اونجا که تردید بین فعل و ترک دارین در واقع تردید بین فعلین دارید، و در تردید بین فعلین مرجع ندارید، پس اونجا هم که تردید بین فعل و ترک مرجع
دارید. اونجایی که بین فعل و ترک مرجع دارید فرار کردن و نفت نجات از درده که مرجع دیگه
ترک مطلق نمیجام
ترک مطلق
نه، اصلا اون مورد بحث نیست که این حارب انجام دهد و ترک بکند، یعنی اصلا هیچ کدوم از دو طریق رو نره. این اصلا مورد توجه نیست، چون این اتفاق نمی افته. آخه ببینید این که اصلا اتفاق نمی افته،
میتونه اتفاق بیفته،
مثلا وایس نشه بیاد
بخوره.
نه، این اتفاق ترک کلیه ما اتفاق نمی افته که در موردش بحث کنی. اونی که اتفاق می افته باید بحث کنی، اونی که اتفاق نمیفته که حالا مرجع داره یا نداره به ما چه چه احتیاجی داره.
الان ببینید اصل آب خوردن، اصل نان خوردن، اصل فرار کردن یه فعله، حالا کاری به نوعش نداره. آیا این فعل تابع میل و اعتقاد هست یا نیست؟ اشعری باید بگه نیست، گفت معلوم به ضروره که نیست، در حالی که هست. بله نوعش تابع اراده نیست، تابع هیچ ترجیحی نداره، ولی اصلش شما نمیتونی انکار کنی که اصل آب خوردن ترجیح داره.
در اشکالش سر
متزلم در همین اشکالش
در اشکالش سر اینجاست که چرا دو راهی رسیدی با همه این تفاصیلی که داری، یکی انتخاب کردی، انتخاب کردی یا نکردی؟
حالا من عبارت رو بخونم ببینید چی عبارت چی میگه. شما دارید فرمایش میکنید، نظر خودتون دارید میگید، به عبارت چی میگه؟ فنقیل من البین ان الفعل فی هذه الامثله راجعون علی ترک، فعل راجع بر ترک، این که همه میدونیم. فلا تساوی فیها، یعنی فی تلک الامثله بینه هما، یعنی بین الفعل و ترک، بلکه فعل ترجیح دارد. روشنت اینجا؟ یعنی اصل فعل و ترک رو مطرح میکنه، همونطور که خودتون اشاره کردید، یعنی فعل ترجیح دارد بر ترک. و به خاطر همین هم است که حارب اتشان جای فعل انتخاب میکنه. اینو این حرف متصل است. حالا ببینید اشعری رو جواب میده. قلنا سلوک و احد طریقین یستلزم، یعنی طریق الف یستلزم ترک سلوک الاخر، یعنی ترک سلوک به و بالعکس، بالعکس یعنی سلوک به هم یستلزم ترک الف. پس با هر سلوکی ترکی همراهه، با هر سلوکی ترکی همراهه.
بله ترکی که میگه الف رو ترک کرد ولی به رو اختیار کرد.
حالا بذارین تمومش کنه، شما اشکالتون رو کردید. من قرار شد که عبارت رو بخونم. فعض از تب از سلوکان، وقتی دوتا سلوک مساوی شدند، فقد استوا سلوک و عهده ما و ترک و عهده ما. سلوک یکی با ترک دیگری مساوی شد، اما کدام ترک؟ کدام ترک؟ نه مطلق ترک شما میگید، ترک علاوه چه مخصوص، خودش علاوه چه مخصوص رو معلوم میکنه. و هو ان یترک، این الف رو در حالی که سالکن للآخر، نه ترک مطلق، ترک خاص، یعنی ترک الف به شرط سلوک ب، یا ترک ب به شرط سلوک الف. خب الان هم دایره بینه این است که ترک کند الف رو و ب رو سلوک کند، یا ترک کند ب رو و الف رو سلوک کند. دوتا سلوک ها که مساوی شدند، ترک هاشون هم مساوی میشه، چون ترک هر یک یعنی سلوک اون یکی دیگه، ترک ها مساوی میشه، هیچ جا ترکشون پیدا نمی کنه. این جوابیشون. حالا مغالطه کرده، شما میگید مغالطه کرد. اصل مطلب روشنه دیگه، اصل مطلب روشنه. شما میفرمایید معتزله در باب در فعل و ترک مطلق داره بحث میکنه، اینا در فعل و ترک خاص دارن بحث میکنن. فعل و مطلق گرفته ولی ترک و خاص گرفته، یا شاید فعل هم خاص گرفته. خب حالا مغالطه کرده به نظر شما، من میخوام یه دفاعی بکنم ازش. حالا اجازه بدید دیگه تکرار نکنید، روشنه دیگه، دیگه تکرار نکنید، چند بار گفتید حرفتون روشنه مطلب. منم تکرار کردم حرفتون، که خب بدونید که منم فهمیدم. حالا اشعری جواب داد به متزله، میتونه برگرده بگه اونی که من گفتم اینی نبود که تو جواب دادی، همین که شما دارید میگی. اشعری برمیگرده میگه اونی که تو گفتی اصلا مورد بحث ما نبود که من میخوام جواب بدم، مگر دوران بین فعل مطلق و ترک مطلق ما داشتیم، شما از اول اینو نداشتیم. طرف مردد بود بین این که فرار کند یا بایستد، اصلا این مسئله مطرح نبود. ما دوران بین فعل خاص و ترک خاص داشتیم. تو اون موضعی که ما بحث میکنیم تو بحث کن. درسته معتزله رفت اونوری، ولی اشعری بهشون میگه که تو برگرد تو موضع بحث ما بحث کن، نه تو اونجا که خودت گفتی، اونجا که تو رفتی که مورد بحث ما نبود. مگر ما اشکالمون این بود که حارب مردد است بین فرار و عدم فرار، مگر این بود؟ این که اصلا مورد بحث ما نبود، مردد بود بین فرار از این طرف و فرار از اون طرف. پس فعلا خاص بود، ترکا خاص بود. چرا تو بحث منحرف کردی؟ اشعری به متزلم میگه تو مغالطه کردی، تو بحث منحرف کردی، من دارم درست جواب میدم، حالا حقا چیه؟
بازم آقا من تو جواب بدم که باید از این اشکال پاسخ بدن شعری که در اختیار فعال مفتاح بدون لحاظ اعتماد نفس و دوایی باز میشه بدون ترکیه هیچ کدومشون مثلا تعقیق پیدا بکنه یا
نه؟ شما تشریف ندشونو گفتیم، گفتیم و اشعری هم میگه بدون ترکیه محقق نمیشه، ولی مرجعش چیه؟ اشعری میگه مرجعش اراده است، اعتقاد و نفع، اعتقاد و نفع بل مل مرجع نیست، اون اراده مرجع.
ولی همین اعتقاد و نفع فرار وارد نسبت اون درنده اختیار فعل نسبت به ترک،
کدوم فعل و ترک مطلق میگیری؟ عرض میکنم اصلا این مورد بحث ما نیست، معتزله اشتباه کرده رفته تو این مسئله. او دوران هم گرفته بین مطلق فعل و مطلق ترک، ظاهر عبارتش اینه، شما هم همین رو برداشت کردید و این خروج از بحثه. اشعری میگه تو اون بحثی که ما داریم وارد بشه حرف بزن، معتزله تو اون بحث وارد بشه همین حرف اشعری باید بزنه.
خواست ببینید اینجوری میشه اشعری میگیم شما این مثال رو مطرح کردی که اثبات بکنی یه جا اراده هست ولی اعتقاد و میل نیست، پس اراده غیر از میل و اعتقاده. مثال زدی توی بحث هاره ما داریم، یه خب این مثالی که شما زدی که طرف مسیر الف رو رفته، در اینجا اصل اراده‌ای که هست مال اصل رفتنه، که اونجا هم اعتقاد توش هست هم میل توش هست. اون چیزی که بس ترجیح رو شما داری مطرح میکنی یا داری بس اراده رو مطرح میکنی، شما میخوای الان اثبات بکنی که ما اراده داریم و میل و اعتقاد نداریم، اما شما اثبات نکردی شده. چون این چیزی که اثبات کردی که نافی میل و اعتقاد نبود، اون چیزی که نافی میل و اعتقاد بود ترجیح بود. معنی ما در اراده است نه در ترجیح.
هارب در اون انتخابی که میکنه اعتقاد به نفس داره؟
در اصل فرار کردن
اعتقاد
به نفس،
در
کدام مسیر؟
بحث فرار کردن مورد بحث مورد
بحث. آخه ایشون مثال میزنه برای اینکه اراده رو
مراد فرار کردن نیست، مراد فرار کردن از این طریقه.
این بحث مورد مثال شما یه مثال مناقشه برانگیز.
نه مثال شما
چون مثال رو مطرح کردی که تو باید اصل فرار کردن رو با مسیر فرار کردن تفکیک بکنی، تو یکیش اراده هست تو یکیش اراده نیست. تو مقایسه کردی میگی آقا توی این مسیر الف اراده هست ولی میل نیست، میگه آقا تفکیک بکن. اصل
در مسیر کردن... در مسیر الف اراده هست میل نیست، درست؟ در مسیر الف اراده هست اعتقاد نفی نیست. همونی که اشعری میخواست داره انجام میشه دیگه.
میگم در مسیر الف
متزله داره مورد بحث عوض میکنه، نه اشعری داره مغالطه میکنه. شما میگید اشعری مغالطه کرده، اشعری مغالطه نکرده، متزله مورد بحث عوض کرده. اشعری با جواب خودش متزله رو برمیگردن به مورد بحث، میگه مورد بحث اینجاست، اینجا هم اعتقاد نفس یا میل وجود نداره در حالی که اراده موجوده.
اشعری اصلا مثال مرکب میزنه که هم اصل فرار توشه هم نوع فرار توشه، و با این ترکیب مثال میخواد حرفش رو
اصلا مثال بشه. همینه دیگه. حالا شما ببینید شما یه مثال دیگه پیدا کنید، خب اون مثال به نفع اشعری نیست، به نفع استدلالش نمی‌کنه. اشعری اونی که اون مثال اون موردی رو که به نفعش مثال استدلال می‌کنه. خیلی جاها اراده هست میل هم هست، اونجا که نمی‌تونه استدلال کنه، اونجا که انفکاک بین هما واقع میشه اونجا استدلال میکنه. شما میگید چرا این مثال زده؟ خب این مثال به دردش می‌خوره که زده،
میخواد استدلال بکنه. مثال های این تیپی
بخواد اگه
مرکبه یه اصل
فعل داره، یه نوع هر چی هست بالاخره تو این مثال های سگانه هر جهتی داره، اراده وجود داره، اعتقاد نفع یا میل وجود نداره. اشعری هم این ست مثال گشته پیدا کرده داره بهش استدلال میکنه. شما میگید چرا به مثال دیگه استدلال نکرده؟ مثال دیگه به دردش نمیخورده.
من اصل دویدن یا ایستادن هم بحث ندادم، من تو این نقطه
بله بله در اصل دویدن و ایستادن بحث نداره. بله اونجا که بدون شک مراجعه وجود داره، اونجا که هارب میخواد فرار کنه و بایسته ترک بکنه فرار رو، بدون شک اونجا در هربش نفعه. ببینید استدلال عرض میکنم به کدام سه مثال ایشون استدلال میکنه. مثال چهارم هر نیست که شما میگید، مثال چهارم اینه که اصل هرب فایده داشته باشه و ترکش مضر باشه. به این مثال تمسک نمیکنه چون میدونه اینجا مرجح است، چون میدونه اینجا اعتقاد نفس است. او میخواد مواردی پیدا کنه که اراده از اعتقاد نفس منفک میشه. تو این موردی که شما دارید مثال میزنید اراده از اعتقاد نفس منفک نمیشه، به دردش نمیخوره این استدلال کنه، استدلال کنه برای علیه خودشه.
در همین مواردی که اعتقاد به نفس هست اشعری بگه اون رو مرجح نمیدونه دیگه، درسته؟
اعتقاد به نفس رو مرجح نمیدونه. میگه دلیل من بر این که اینجا اعتقاد به نفس مرجح نیست اینه که در موارد دیگه مرجح نیست. چون در موارد دیگه اعتقاد در اون موارد سگانه اعتقاد به نفع مرجع نیست، پس اینجا هم میگم مرجع نیست. ولی شما فکر میکنید مرجع هست. او از این تخلفی که تو این سه مثال میبینه یه قانون کلی استفاده میکنه. حشری رو از میکنه ما. از تخلفی که تو این سه مثال میبینه یه قانون کلی استفاده میکنه. در موارد دیگر هم که اعتقاد نفع وجود دارد میگه مرجع اعتقاد نفع نیست.
نفس میکنه، ولی اینکه که قاعده در بیرونی هیچ جا اعتقاد به نفس
میگه هیچ جا اراده اعتقاد به نفع نیست. اگر اراده اعتقاد به نفع بود، آخه اعتقاد به نفع اگه مفسر اراده بشه میشه ذاتی اراده، مفسر ذاتی مفسره. اگر این اعتقاد به نفع بشه مفسر اراده میشه ذاتی اراده، هیچ جا تخلف نمی کنه. این سجا که تخلف کرد نشون میده ذاتی نیست. اگر ذاتی نیست نمیتونی مفسر قبلش بدید. روشن مطلب. اگر انسان ها همه شون حیواناتق بودن، دو نفرشون انسان حیواناتق نبود، شما نمیتونید انسان حیواناتق رو تعریف کنید به بهانه این که جای دیگه هست. معلوم میشه جای دیگه هم عارض بوده، ذاتی نبوده. چون اگه ذاتی بود تو این دو مورد هم بود. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ شما این قانون رو توجه کنید که معرف ذات معرف است، منتها با تفصیل بیشتر. همون معرف رو دارین تکرار میکنید. خب اگر اراده همون اعتقاد به نفع بود نمیشد یه جا تخلف کنه. تخلفش نشون میده اراده اعتقاد به نفع نیست. پس یه قانون کلی استفاده میکنی. اشعری داره درسته میکنه مطلب. حالا جواب دیگری معتزله میده، جواب خوبیه. فعلا تا اینجا حرفای معتزله درست نیومد. حرف اشعری درسته. بعدن معتزله جواب میده، اشعری رد میشه.
مثلا یه تفکیکی وجود داره بین اراده و مرجع. مثلا یعنی اراده شیعون و ترجیح شیعون.
نه اراده بین اراده و مرجع اینو تفکیک نمیندازن. اراده رو خودشون مرجع میدونن. بین اراده و اعتقاد به نفع داره تفکیک میندازه. بین اراده و میل داره تفکیک میندازه. نه بین اراده و مرجع. خودش گفت اراده مرجعه. اراده همه جا مرجعه و مخصصه. تفکیک بین اراده و مرجع نمیندازه. تفکیک بین اراده و اعتقاد نفع میندازه. تفکیک بین اراده و میل میندازه. و ایزن دلیل دیگه است، یعنی بیان دیگر است برای جواب الگیل. از ترک استفاده نمی کنه. از ترک استفاده نمی کنه. میگه حالا هرچی گفتی اشعری به معتزله میگه. اشعری به معتزله میگه فعل و بر ترک ترجیح دادی، قبول. دو تا سلوک داریم، کدام یکی از این دو سلوک ترجیح دارن؟ اون جواب بده. به معتزله میگه گفتی فعل بر ترک ترجیح داده، من اعتراض کردم، حالا اعتراضم رو پس میگیرم، قبول کردم فعل بر ترک ترجیح داده. الان دو تا سلوک داری، این دو سلوک کدومشون ترجیح داده؟ اینو جواب بده. به معتزله میگه، میگه این اشکال منه، تو جوابش بده. تو رفتی فعل و ترک رو داری جواب میدی، بر فرض حرف درست باشه، جواب سوال من ندادی. سوال من اینه که دو تا طریق داریم، دو تا سلوک داریم، کدومش ترجیح داره؟ دقت کنید. و ایزن از سلوکان امران مقدوران متساویان، فقط رجح احدهما بلا دائن له. این حارب یکی از این دو تا رو ترجیح داده، داعی و یعنی اعتقاد نفع یا میلم نداشته، یعنی نتونسته از اعتقاد نفع میل پیدا کنه، اینقدر ترسیده بوده که اصلا این چیزا تو وجدانش پیدا نشده. پس یکی از این دو رو ترجیح داده بدون مرجعی که اعتقاد نفعه و بدون مرجعی که میله. روشن مطلب؟ نه و هو المطلوب. مطلوب ما همینه که بگیم ترجیح بلا دائن شده، ترجیح حاصل شده اما با اراده، نه با اعتقاد به نفع و نه با میل. پس اعتقاد به نفع و میل هیچ کدومشون اراده نیستند. ما مطلوب خودمون نتیجه گرفتیم. ایشون میفهمه معتزله میتونه جواب بده. جوابش اینه، همونی که فیلسوف هم میگه و شارح هم اعتراض نمیکنه، جواب معتزله رو ظاهرا قبول میکنه. میگه معتزله میتونه اینطوری بگه، بگه این دوتا طریق طی دو طریق مساوی هست، هیچ ترجیحی که به دیگری نداره. این تساوی منشأ وقوع نمی شود. تساوی منشأ تردیده، ایشان منشأ وقوع نیست. پس معلوم میشه این انتخابی که واقع شده به یک اعتقاد نفع یا میل ارتکازی بوده. پس انتخاب با اختیار بوده، با اعتقاد به نفس بوده، با میل بوده، ولی این شخص حارب شعوری به این اعتقاد نفسی که در وجدانش ارتباط بوده پیدا نکرده، شعور تفصیلی پیدا نکرده. یعنی بالاخره تو ذهنش بر اثر و تو ذهنش بالاخره یه طرف رو ترجیح داده، وقتی رسیده سر دوراهی ترجیح داده، خودش حالیش نشده، نکه ترس داشته، نمیفهمیده که داره چیکار میکنه. حالا اگر یه ملائکه‌ای اونجا حاضر بود، ذهن این آدم رو میشکافت، نقشی که تو این ذهن افتاده بود میدید و به ما نشون میداد، میدیدیم تو اون نقش آمده که این طرف بری بهتره. یه چیزی بالاخره تو ذهنش بوده ترجیح داده، اون تو حالیش نشده که ترجیح داده، نقشش تو ذهنش افتاده. الان که مراجعه میکنه خودش هم اون نقش رو نمیبینه.
یعنی همیشه مثلا میل به راست داشته، حالا که رسید به راست یه دفعه میره سمت راست، چون همیشه مثلا تمایلش همیشه به سمت راست
بوده. حالا یا تمایلش به سمت راست بوده، یا اصلا سمت راست دوست داشته، یا سمت چپ دوست داشته، یا عامل دیگه، یا عامل ناشناخته، یا عامل ناشناخته آمده ذهن اینو به این سمت کشونده و خودش هم از شدت ترس متوجه این عامل نشده. ولی این عامل وجود داره، اگه کسی غیب خبر داشته باشه میتونه مغز اینو بشکاف و عامل در بیاره. ما ادعا میکنیم که اشیا ممکنه واقع بشن بدون توجه ما. یک مطلب کلیه، خودمون بلفشتان نمیابیم، بعضی کارا رو انجام میدیم توجه هم به اون کارا نداریم. شعور به شعور نداریم، یه شعور مرموزی منو به سمت این راه کشونده، اما من شعور به اون شعور ندارم. علت شعور نداشتنم ترس شدید، ترس شدید نذاشتم متوجه بشم. این الان توجه کنید،
حالا تو مثال عطشان بگیم که در شرف موت هم نشون،
در شرف در عطشان هم همینطوره، یکی از دور رو انتخاب میکنه یه چیزی تو ذهنش هست، نه به خاطر ترس، اونجا توجه نکرده، شعور به شعور نداره. حالا نه به خاطر ترس، به خاطر جدی.
اما میگم این شعور مرموز همون حرف اشعری نیست که میگه خدای رحمت تو رو داره این سمت میکشه و تو داری میری، فکر میکنی تو فکر کردی،
و
ما اسمشو میذاریم ارتکاز. ما به اشعری چی جواب داریم؟
ظاهرن اینطور اینطوری نیست که اشعری بگه شعور و مرموز تو یعنی همونی که خدا داره انجام میده.
چرا این
حرفش
مالا الان
میگه
که گفتم من
اشعری
رو گفتم؟
شعور ببینید، اشعری میگه تو اصلا خیال میکنی که کار انجام دادی، ولی کار خدا انجام داده. این یه بحثه، الان ما بحثمون نیست، بحث ما اینه که ما داریم کار انجام میدیم به خاطر این شعور. نه نه خیالم نمی کنیم، اصلا توجه به ارتکاز نداریم.
خب میدونم حالا اون کسی که داریم نمید جمع بکنه، این یه ارتکاز به قولشون ما میکنی اینجور ثابت، اگر اینقدر ملموس باشه که بابا این دلیلش بگیری اصلا خیلی واضحه، یا به وجدان ارجاع میدن یا به بداحت ارجاع، بالاخره به یه چیز ارجاع میدن. من میخوام بگم الان اشعری هم بیاد میگه که یک قوه مرموز، حالا ما میگیم قوه، میگه قوه مرموز رو میگه، هم میگه من دارم میگم خدا داره تو رو میبره.
آخه قوه مرموز برای انتخاب است. اشعری در مورد فعل داره صحبت میکنه، فعل رو خدا انجام میده نه تو، توجه میکنی؟ بحثش در فعله. الان ما بحث در انتخاب داریم، ما میگیم یه شعور مرموزی منو به این انتخاب میکشونه، خدا انتخاب کرده. خب انتخاب کرده، من الان چی رو انتخاب کردم؟ من الان انتخاب کردم این طرف رو با یه چیزی که تو ذهنم بوده، وقت فعل خدا داره انجام میده. خب باشه، همه جا همینه، همه جا من اراده میکنم، من اعتقاد به نفس پیدا میکنم، اشعری میگه کار خدا داره انجام میده. بله کار او خدا داره انجام میده، پاهای منو خداوند به حرکت وا میداره و چه فرار کنه. اما اون شعور مرموز کی کرده؟ شعور مرموز مال منه دیگه.
راستش
اون اراده مرحوم صالح شوری
تجربه چجوری روزانه انجام داده بود؟ روزانه‌ای که اون سابقه ذهنی کمتری دارن اون ارتباطات مناسب کمتر تو این دوری میشه. واسه اون خودم از اون حکام این جوابی که دنیا دنیا رو بین آتیش و مال انگار روزان بوده گذاشت که ببینید در اندر من هم بخواد تا تفتش بوده این دنیا نگیر و سمت آتیش کشت
چون اون بود بلخی زبان حضرت موسی میگرفت به خاطر اینکه آتش کرده بودن.
حالا اینجا هر باشا دکتر میگن یه قومه مرد
بود و ارتکاز نمیشه. بعد از اینکه این آدم فرار میکنه اگر ازش سوال کنید که چه شد این راه رفتی، بعد از اینکه تموم شد سبا رفت و این آدم رفت اتاق و درم بست و خیال شاهد شد بشوندیم که چه شد این راه انتخاب کردی. اگه خیلی ترسیده باشه یادش نمیاد، اما که ترسش در یه حد خاصی باشه یه چیزی به شما خواهد گفت، ولی اون چیزی شما قبول نکنید بگید چه این مرجع نیست.
خیلی
در
خود ما میمون نمیدونم خدا اینجوری خواست، خود ما میگیم خدا خواست.
نه حالا یک کسی رو بیارید که خدا رو هم قبول نداره، خدا خواستم قبول نداره، چی میگه؟ این چی میگه؟ یه آدمی است که خدا رو قبول نداره، تقدیر و مقدر و اینکه خدا القا کرده قبول نداره. بهش میگیم تو از این به دوراهی رسیدی، یکی رو انتخاب کردی، ترسش هم خیلی شدید بود. اگه ترسش شدید باشه میگه نمیدونم. اگه ترسش شدید باشه، ولی اگه ترسش شدید نباشه یه چیزی میاد، یه بهانه میاد. حس درونی من که شما بله همین یه کافیه، همین کافیه است، دیگه زیاد بحث نکنیم، همین کافیه. نه عمل المعتزله ان یقولو لیس یلزم من فرض تساوی وقوع این فعل، بلکه ولابد فی هذه الصبر ثلاثه، صبر مفروض یعنی این سه تا صورتی که فرض کردیم، لابد من مرجح به سبب اعتقاد این فاعل، از لو الله، یعنی اگر مرجح نبود لم یختر شیئا مما فرض تساویه، اختیار نمیکرد شیئی از اون چه که تساویش فرض شده، اگر تساوی فرض شده اختیار نمیکرد. و لیس یلزم من الشعور بالمرجح الشعور بذلك الشعور، نمیتونیم از شعور به مرجح به دست بیاریم که شعور به شعور هم داشته. بله یه شعور مرموزی به مرجح داشته، ولی این شعور براش روشن نشده، یعنی شعور به شعور نداشته، یعنی به تفصیل نتونسته بفهمه که متوجه مرجح شده، ارتکازن متوجه مرجح شده، ولی الان بپرسی ازش نمیدونه. چرا؟ چون شعور به این شعور پیدا نکرده، شعور به اون توجهش پیدا نکرده. فلعل دهشت المذکوره صارت سببن، اون دهشت باعث شده که استثبات پیدا نکند، ثبات پیدا نکند شعور در حافظه، یعنی شعور به مرجح در حافظه ثابت نماند. ولی اگر شعور مرجعه در حافظ ثابت میمون، بعدن که فکر میکرد میگفت جهت ترجیح من اینه، اما اون شعوری که پیدا کرده و او رو به سمت ترجیح سوق داده الان تو حافظش ثبت نشده.
مثلا این مثال های امروزت دیگه توی فروشگاه زنجیره میره یه محصول رو سی تا تعدادش رو داشتن همه میگه هم کاتبه شکنی زنجیره خواهد داره رو برداره کن بچنید یه رو برم داریم و کاران مرمولا ما که خریده بگیم از آدم هم بپرسن بگیم مثلا راست و چپ هم نداره بگیم راست رو من برم برچم یه ردیت ما رو چیدن همش هم یه جور بوتی یا شنیش
دارید مثال اضافه میکنی؟ ما هم همون جوابی رو میدیم که اونجا داشت.
نه اونجا مثلا میشد
در قدهان همون مثال شماست دیگه، در قدهان و رقیقان مثال شماست، مثال اضافه کنید ما جواب رو تکرار میکنیم.
اصلا این شعور مرموزه در واقع برمیاره به همون اعتقاد به نفع و میل دیگه،
یعنی ارتکازن اعتقاد به نفع هست، ارتکازن اون میل است، ولی این میل ارتکازی در حافظه باقی نمونده، لذا بعدا ازش میپرسیم میبینیم که نمیدونه. حتما هم لازم نیست ترس وجود داشته باشه، ممکنه عامل دیگری مثلا در قدهان یا در دریفان ترسی وجود نداره، با وجود این نتونسته چیزی رو تو حافظه ثبت کنه. فلعجل ذالک لا یعرف الحارب الان، الان یعنی بعد از اینکه نجات پیدا کرده، لا یعرف انه کان له شعور بالمرجع فی تلک الحال، یعنی در این فرار نمیداند که در این فرار شعوری و مرجع داشته. چرا؟ چون این شعور در ذهنش ثبت نشده، در حافظش نیمد. حاضر این خود خود بعد می فرمد که حالا ما یه ترجیح مخفی درست کردیم، ولی بعضی ها ترجیح آشکار درسته، قانون درست کردن برای ترجیح. گفتن اون کسی که سر دو راهی می رود راه چپ رو انتخاب می کنه. همشون یه مرجح کلی وجود داره، مرجح کلی توضیح دادن. اون دوتا قده یا دوتا نون طرف راستی رو برمی داره، اینم قانون داره. یه مرجح کلی درست کرده، مرجح رو توجه کنه. وقتی ما رو پاشنه پاوای میسیم و دور خودمون میچرخیم، به کدوم طرف متمایل میشیم؟ میگه امتحان کن به طرف چپ متمایل میشه. جهتش چیه؟ چرا به جهت چپ متمایل میشه؟ به خاطر اینکه طرف راست بدن ما قوی تره. این طرف راست مغلوب طرف چپ نمیشه، چون قوی تره، طرف چپ رو مغلوب میکنه. ما اعتدالمون رو از طرف چپ از دست میدیم، لذا کج میشیم به طرف چپ.
چپ راست فرق نداره، اینا تجربه
شده. با پای چپ که نمیشه، با پاشنش دور زد، با پای راست دور میزنی. حالا مگه حرفت باشه
چپ
پا باشه؟ بله، حالا فرقی نمی کنه. ایشون میگه میگه رو پاشنه پا، حالا پاشنه پا میخواد پاشنه پای راست بشه یا چپ بشه. روشنه تا اینجا چی گفت؟ پس اگر کسی روی پاشنه پاش دور بزنه به طرف چپ مایل میشه، علتش اینه که طرف راست نه که قوی تره، اعتدال خودش حفظ میکنه، اعتدال از طرف راست حفظ میشه، فشار به طرف چپ میاره که چپ ضعف نشون بده، و این ضعف چپ باعث می شود که بدن به سمت چپ تمایل پیدا کنه. همین وضع در این فرار هست. وقتی داره فرار می کنه قهرن بدن کج است، خودش هم نمی فهمه کج به طرف چپ، و این یه دفعه میره تو مسیر چپ، یعنی بدنش می کشونتش به اون طرف. دیگه لازم نیست ایشینه فکر کنه. این یه ترجیح کلی هست که این ترجیح کلی داره انجام میشه. خب با این ترتیب قول اشاعره رد میشه، مرجح وجود داره، بی ترجیح این کار انجام نمیشه. اینو گروهی گفتن، حالا ایشون نمیخواد بگه درسته، میگه قیله قد قیله. اما اون پس در انتخاب دو راه روشن شد که طرف چپ انتخاب میشه، جهت چند بیان شد. اما در انتخاب اون آب و نان، ایشون میگه اونی که نزدیک یمینه برمیداریم، البته این مال راست دست هست، کسانی که دست راستشون کار میکنه، و واضحه آدم همیشه به سمت راست میره، چپ دست رو نگاه کنید به سمت چپ میره. اون کسی که چپ دسته میره کاسه چپ رو برمیداره، اون که راست دست. یه مرجح کلی وجود داره. مرجح کجاست؟ مرجح تو ساختمان بدنشه.
کلیه که نگیم که چپ دسته اون وقت که نیرو داره چپ رو میاده جلو، راست
دسته اینو میاده. حالا نیرو زده تو بدنش یه عاملی هست که اینو به سمت سوق میده، بالاخره کار بی ترجیح انجام نمیشه، مرجح داره. حالا این هفت درست غلطه ایشون به صورت قیل سکش میکنه، العدت و علر رافی اینطور میگیم دیگه. وقد قیل اضافه رزد تصاوت طریقه این فن نجات فإن طبیعت این حارب، طبیعت او یعنی طبیعت حارب، طبیعتش اون ساختمان بدنش تقتضی سلوک طریقی رو که علی یساره بر طرف چپش. زمیرا برمیگرده به حارب، لأن القوه فی الیمین اکثر، این یه مقدمه، در طرف راست قوه بیشتره، این مال کسانی که راست طرف راستشون قویه. مقدمه بعدی، و القوی و یدفع و ضعیف، قوی ضعیف رو دفع میکنه، اون بدن اعتدالش رو، تعادلش رو، اعتدال خوب نبود، لفظ تعادل بهتره، تعادلش رو از طرف چپ از دست میده، از طرف راست از دست نمیده، چون دست نکه قویه حفظ میکنه تعادلو، چپ ضعیفه، فشار راست باعث میشه که تعادل از طرف چپ به هم بخوره. کما هو المشاهد فی من یدور علی عقبه، عقب یعنی پاشنه پا، کسی رو پاشنه پاش دور میزنه مشهوده که به طرف چپ کش میشه. این آدم هم که داره فرار میکنه، این یه جوری کج نفهمیده به سمت چپ است، وقتی به سر دورایی میرسه اصلا بدن و طبیعت میکشونتش به سمت چپ. و اما فی القدحین و رقیفین فیختار اون اچان و اون جای ما هو الاقرب الی الیمین رو، اگر راست دسته، اگر چپ دسته ما هو الاقرب الی الیسار رو انتخاب میکنه، چپ دستان که کمن، ایشون دیگه توجه به اونا نکرده، به طور کلی گفته ما هو الاقرب الی الیمین. خب ظاهرا مقصد چهارم رو نمیتونیم وارد بشیم، مشکل وقت شده. مقصد چهارم بذاریم و جلسه بعدی شد.